أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المود جماعتی از علما ذکر کردند استحباب وضو را در مواردی و اون موارد را در عروه ذکر فرمود. عرض کردیم این موارد تقسیم می شود به سه قسم. قسم اول جایی است که روایت وارد شده است امر فلانی ناقض الوضو است، یعنی روایت ظاهرش این است که این امر فلانی ناقض الوضو است، ولیکن نه عامه و نه خاصه ملتزم به ناقضیت او نشده اند. مثل فرض کنید کسی که شعر باطل میخواند، یا فرض کنید مست کلب میکند، یا ظلم به رفیقش میکند. در این موارد ما که پیدا نکردیم عامه ملتزم به ناقضیت است، و در خاصه هم کسی پیدا نکردیم ملتزم بشه و چینها ناقض الوضو است. در این اخبار که حمل شده است به ناقضیت، قطع داریم که ناقضیت اصل الوضو مطابق با واقع نیست در این اخبار، ولیکن احتمال میدیم مراد ناقضیت کمال بوده باشد یا امر استحبابی بوده باشد که من مثل کلب فلیتوضا امر استحبابی است. در این طایفه اولا، در این قسم اول، ملتزم شدن به استحباب الوضو عند هذه الامور گفتیم لا به عصبیه، حیثون که وضوعی هست که کمال را، امری هست که کمال وضو را نقض می کند الا ما سیعتی، و وضو کامل تر می شود، ملتزم می شویم. اینجا هم همین جور است، استحباب وضو به جهت این است که شخص طاهر است، ولیکن به جهت کمالی که در وضوعش نیست، ولی این امر هست، مستحب است که کمال پیدا کند طهرش. قسم ثانی در جایی بود، یعنی در اموری بود که احدی از اصحاب ما که یعتنا به قوله، مثل ابن زنید فایده ندارد، او اقوالش معروف است، اونی که یعتنا به قوله من اصحابنا، کسی از اونها ملتزم نشده است به ناقضیت، ولیکن این امر پیش آمه ناقض الوضو هستند، مثل خروج مزی شهوتین و هاکذا، فرض کنید تقبیل رجل امرأته و غیر ذلک، مس رجل عورته او عورت امرأته، یا ولی فرض غیرهی. این روایاتی که در اینها وارد شده است، احدی از اصحاب ما که یعتنا به قولهی ملتزم نشده اند به ناقضیت، ولیکن عامه ملتزم هستند. تقبیل موجب چیز است، انتقاض وضو می شود، گهگه ملتزم موجب می شود، فرض کنید علام آسیعتی پیش آنها انتقاض وضو را. خب در این صورت ما ملتزم به استحباب نمی توانیم بشویم، چون که این اخبار ناقضه چه وارد هستند در مقابلشون اخبار وارد است که نفی می کند ناقضیت این امور را، متعارض هستند این اخبار، و ترجیح با اون اخباری است که نفی نقض را می کند. نفی و نقض مخالف با عامه است، بلکه ذکرنا موافق با کتاب مجید است، الا ما ذکرنا که در آیه مبارک از نواقض دو تا امر ذکر شده است، بلکه در این قسم ثانی اگر معارض هم نبود، فقط روایتی بود که ظاهری در انتقاض است، چون که اصحاب ما اعراض کردن اون روایت حجیتی نداشت، بلو معارض هم نداشت، بله معلوم می شود که در این روایت قطع دیدند و و اون قتل را هم بیان خواهیم کرد که این روایت تقیتاً صادر شده است، چون که موافق با مذهب عامه است. ولو اصحاب ما فرض بفرمایید بله تصریح هم نکنند که تقیتاً صادر شده است، ولیکن می فهمیم که این روایت را که معارضاً ندارد معذالی که عمل نکردند معلوم می شود که فهمیدن که این تقیتاً صادر شده. این جهت را توضیح خواهم داد انشاءالله همین روز. پس در قسم ثانی اون روایتی که وارد شده است در ناقضیت الامر لا یعمل به، و در این قسم هم استحباب ملتزم نمی شویم. یعنی مشکل است ملتزم شدن. چرا؟ چون که این خبری که ناقضیت را می گوید حمله بر تقیه شده است. اینجا گفتیم ها یه جهت یه کلامی هست که در آخر ذکر می کنیم. اما قسم ثالث، قسم ثالث این است که نه در عامه ناقضیت را قائلند، ولیکن از من یعتنا به قولی در خاصه اونم ناقضیت را قائل است. و اخبار هم بله در ما نحن فی که به ناقضیت وارد شده است، هم عامه قائل به ناقضیت هستن هم خاصه. اینجا گفتیم اگر این خبری که داله بر ناقضیت است معارض داشته باشند، یا خذ بله توجه کردید بنا اونی که نفی نقض را می کند می گد ناقض نیست، معارض داشته باشد. و اما در صورتی که ما چون موافق با کتاب است و اینها موافق با جماعتی از عامه است، اینها ناقضیت ترجیحا، و اما اگر معارض نداشته باشد ممکن است کسی بگوید بر این که این خبر چه معارض ندارد، متعارضین نیستند که ترجیح با مخالفه با عامه بشود. در این صورت در قسم ثانی ملتزم به استحباب می شویم، چون که مشهور ملتزم به وجوب نشده اند ما ملتزم به استحباب می شیم، اگر ملتزم به ناقضیت نشدیم که مثل صدوق چه گفتی. این حرف ما بود. این سه قسم تقسیم کردیم. قسم اول التزام به استحباب اشکالی ندارد، در قسم دوم ممکن نیست، یعنی به حسب اونی که خواهیم گفت التزام به استحباب، ترجیح با اون اخباری که میگوید ناقض نیست، خبر هم نداشته باشد معارض، اینی که میگد ناقض است نمیشه اخذ کرد، چون که معارض اونن الاصحاب است. التزام به استحبابش را هم خواهیم گفت که چرا ممکن نیست، چون که بعد از اینکه معلوم شد این خبر تقیتاً صادر شده است دیگر قیمتی ندارد. و اما در قسم ثالث ممکن است کسی بگوید که اگر معارض داشت یه خبری گفت ناقض است مس باطن الفرج، دیگری گفت معارض نیست کما ذکرنا، این متعارضین میشوند ترجیح با آنیست که میگوید ما ناقض نیست، چون که او مخالف با عامه است و موافق با کتاب است. و اما اگر معارض نداشته باشد ما هم مثل صدوق ملتزم میشیم، چه اشکال دارد، اصلا به ناقضیت ملتزم میشیم. خب اگر معارض رنهل مشهور شد که ناقضیت ندارد مسلم، توجه کردید حمله به استحباب ممکن است کسی بکند، قطع نظر از اون حرفی که باز در قسم ثانیش خواهیم گفت در قسم ثالث هم خواهیم گفت اون حرف را. این حرف ما بود. این موارد را بگوییم. اون مسل کلب کذب علی الله و علی رسوله و الائمه نشید و شعر باطل هم شعر باطل، این از قسم اول است. ما بقیه اموری که از همهش از قسم ثانی است که از اصحاب ما ملتزم نشدند، عامه ملتزم شدند، فقط قسم ثالث را اون مسئله مس باطن الفرض گفتیم، چون را صدوق ملتزم شده است در من لا یحضر الفقی، چه ملتزم شده است در اول صفحش چه نقل نکند الا ما کان حجتن بینه و بین ربه، بعد از یکی دو سال صفحه این را گفته است. چه چیز را گفته است؟ بله، این مضمون موثقه عمار را گفته است. هر کسی که باطن دبرش را مسح بکند، این تقز ویزو و ویزوش منتقز می شود. کسی که باطن ذکرش را مسح بکند، ویزوش منتقز می شود. این را ذکر کرده است و این را بله فتوا داده است. بله، موثقه عمار ابن موسی بود، روایت دهمی بود در باب نهم از نواقص، روایت دهمی بود و به اسناده هم محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن، احمد ابن حسن علی ابن فضال است، عن عمرو ابن سعید المدائنی، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار ابن موسی. اینجا دارد که عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الرجلی یتوضع ثم یمس باطن دبرهی، باطن دبرش را مسح می کند. مراد از باطن دبر، عرض کردم، اون حلقه است، اون حلقه ای که هست او را مسح می کند. در روایاتی وارد شده است، در روایات است اینجا، که بر آنی که واجب است بر مکلف غسل ظاهر دبر است دون باطنهی، و اون باطن عبارت از همون چیز است، توی حلقه است، اون اولشه، که اون روایاتی که در استنجا وارد شده است در کیفیت الاستنجا، بله اون روایات یکیش را میخوانم در باب، بله در باب 39 از ابواب احکام الخلوه هست. روایت دومی محمد ابن الحسن بی اسنادی محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن، همین سند است، با این سندی است که ان احمد ابن الحسن ان عمر ابن سعید ان مصدق ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال انما علیه ان یغسل ما ظهر منها یعنی المقعده فلیس علیه ان یغسل باطنها. در اون روایت هم دارد که ولا یدخل فیه عن املاش را داخل نکند، و هاچز روایات دیگر. مراد از باطن دبروست. صدو گرله رحمه در اون چیزی که نقل کرده است در من لا یحسر فقی، سه تا حرف را نقل کرده است: یمس باطن دبر، یمس باطن الاحلیل، بعد هم دارد و من فتح احلیله، مس باطن نکند، ولیکن فقط وا کرده است اون سرش را. اون هم همین زور است، این تقضا ویزوه، او هم در همین موثقه دارد. این موثقه ای که خدمت شما عرض کردم در ذیل موثقه عمار است، که اونجا فرمود بر این که بله سئل عن الرجل یتوضع ثم یمس باطن دبره قال نقض ویزوه و این مس باطن احلیله فعلیه ان یعید الویزو و این کان فی الصلاة تقطع الصلاة و یتوضع و یعید الصلاة و این فتح احلیله، مس باطن نکرده است ولیکن فقط وا کرده است، اعاد الویزو و اعاد الصلاة، چون مس فرض کرده است علی کل تقدیر، بدون جهت ویزوش را. این روایت است، این صدوق ملتزم شده است، ولیکن چون که معارض دارد کما ذکرنا، اون مرجح با اون معارضشه، اون معارضش امام علیه السلام فرمود نقض نمی شود. چرا نقض نمی شود؟ لانه من جسده، جسد خودش را مست کرده است کما ذکرنا. پس علی هذا الاساس در قسم اول حمل به استحباب اشکالی ندارند، و اما در قسم ثانی و ثالث حمل به استحباب که ملتزم بشویم یا نه، صاحب و فرموده است ناقضیت را که نمیشه ملتزم بشویم. این اخبار را حمل کردیم، اخبار ناقضیت را به تقیه، به استحباب میشود یا ملتزم شد یا نمیشود ملتزم شد، ایشان دارد که ملتزم شدن به استحباب وضوء در این موارد مشکل است، منتها ایشان هر سه قسم را میگوید. ولی احوت ان یعطا برضاء المطلوبیه، احوت این است که برضاء المطلوبیه اتیان بشود. درست توجه کنید، همون مطلبی که میخواستم بگویم که در قسم ثانی و ثالث این مطلب جاری است. بعضی ها فرمودند، مثل مرحوم آقای حکیم در مستمسکش فرموده است که در این موارد التزام به استحباب اشکالی ندارد، ملتزم میشویم به استحباب. ولی وجه فی ذلک این است، در اون جایی خبر حمله بر تقیه میشود و موافق با عامه طرح میشود و مخالف با عامه گرفته میشود، بله ترجیح داده میشود و اون طرف موافق با عامه طرح و الغا میشود، که جمع عرفی ما بین المتعارضین نبوده باشد. اگر جمع عرفی ما بین المتعارضین نشود، اونجاست که مخالف با عامه را عکس میکنند، موافق را طرح میکنند. و اما در جایی که ما بین متعارضین جمع عرفی شد، یعنی تعارض بدوی بود ما بینشان جمع عرفی بود، اونجا اصالت الجهت الغا نمی شود، یعنی حمله بر تقیه نمی شود جهت صدور چورا الغا بکنی، بلکه در اون موارد جمع دلالی می شود، یعنی دلالت یکی چی از هر است یا صریح است گری نمی شود در تصرف در اون دیگری. فرموده است در این موارد که اخباری وارد شده است در ناگزیت این امور، ولو این ها موافق با هم هستند، بلکه ما بین اخبار عدم نقص و اخبار ناگزیت جمع عرفی است. اونهایی که میگن ناگز هست، یعنی ناگز کمال، چون که ناگزیت در اصل الوضوء در این ظهور دارند، ولیکن این که وضو مشروعیت دارد در این صریح هستند که بعد از این امور وضو مشروع است، این ظاهرشون این است که وضو را هم باطل می کنند. اون اخبار دیگر می گن وضو را باطل نمی کنند، وضو نقض نمی شه، اما اون اخبار نمی گن که وضو اصلا مشروعیت ندارد بعد از این امور. بدون جهت این اخبار که اصل مشروعیت را می گویند، ملتزم می شویم که نه، وضو مشروع است، یعنی واجب نیست، نقض نمی شود، ولیکن مشروع است، معناش این است که مستحب است. این جمع عرفی است، و با وجود جمع عرفی ما بین طایفتین کما ذکرنا، نوبت به این نمی رسد که اینجا بلی حمله بر تقیه بشود. این استحباب جمع عرفی است. اشکال شده است به این فرمایش بر این که جمع عرفی در دوتا حکم وضعی نمی شود. اگر دوتا حکم تکلیفی بود، یکی امری می کرد به فعلی وجوب نفسیان که ظاهرش وجوب نفسی است، دیگری می گفت ترکش ترکم فعل لا بعصبه، جمع ما بین امر تکلیفی و لا بعصبه التزام به استحباب است، جمع عرفی است. اینجا دیگر جهت صدور ملاحظه نمی شود، متعارضه نیستن که یکی حمله بر تقیه بشه، جمع عرفی است. و اما در جایی که روایتین متضمن بیان حکمی بشود، مثل ناگزیت و عدم ناگزیت که در ما نحنفی اخباری که میگوید بله مزی نقض می کند وزورا، ناگزیت را میگوید، امرم بکند ظهور در امر ارشاد به ناقضیت است، مثل ایذاب التفت وزه ارشاد به ناقضیت است، اون اخباری که میگوین ناقض نیست شاخ به شاخ میشوند. اینجا جای جمع عرفی نیست، بله در موارد جمع عرفی حمله بر تقیه نمیشود، جمع میشود ما بین همان، ولیکن در ما نحلوی چون جا حکم وضعی است جمع عرفی نیست. این فرمایش را فرمودند، ولیکن نه، وضو در جایی که بله انسان متطهر است دوباره مستحب بوده باشد، مثل وضو تجدیدی که خواهیم گفت، ممکن است عکس شدن در حکم وضعی هم که قابل حکم تکلیفی استحبابی می شود، یعنی یه تام و یه ناقص حساب می شود، وضوء تام و وضوء ناقص، یعنی نقض تام و نقض ناقص، یعنی یه اصل وضوء را نقض می کند، یه کمالش را نقض می کند. این قابل تصور است. بدون جهت در ما نحنفی اخباری که میگه ناقض نیست، یعنی اصل وضوء باقی می ماند. این که میگه ناقض است یعنی کمالش نقض می شود. این هم جمع عرفی است و نظایرش را هم نظیرش را هم داریم در شعر. بدون جهت این حرف مثل اینکه مطلب را تمام نمی کند که در ماننوی حکم وضعی است، ولیکن حکم وضعی است، ولیکن قابل حکم تکلیفی هم هست و حکم تکلیفی هم در موردش ثابت است به نحوی استحباب. این هم از اون موارد بشود. آن این که به نظر قاصر ما این است بر این که این مطلب درست نیست و یعنی فرمایش مرحوم حکیم و در قسم ثانی و ثالث باید حمله به تقیه بشود، اونیست که سابقا اساسش را چیدیم و گفتیم حمله به تقیه در دو مورد می شود. یکی این که متعارضین متکافئین بوده باشد طایفتین من الخبرین، من دا یکی متکافئین باشند جمع عرفی نداشته باشد، یکی موافق با من یکی مخالف با من، یکی این مورد است. چین علی ظاهر در این موارد نیست. دیگری هم قرینه در خود اون داخلیه ای بشود، چون روایاتی که جهد طایفتین تقییتا صادر شده در ما نحنفی این زور است. در خود این روایاتی که وارد شده است در نقض این امون امور قرینه ای هست که اینها تقییتا صادر شده است. اینها در مقام اصالت الجد در جهت الحکم نیستند، اینها تقییت است. بگویم به شما ببینید تصدیق کنید. روایاتی چند تا روایت بود که در ناقض بود و قضیه رسول الله صلی الله علیه و آله جواب ایشان را در قضیه علی ابن ابی طالب نقل می کرد. خب در بعضی ها نقل کرد که رسول الله یه واقعه بود، دیگه واقعه که مشرر نشده بود، ظاهرش این است که همه یه واقعه را نقل می کردن که امر علی ابن ابی طالب مقداد را که از رسول الله ببرد این مزیه بله کذایی این ناقض وضو هست یا نیست، این قضیه بود دیگه. در یکی امام علیه السلام نقل کرد که رسول الله روایت معتبر هم بود من حیث سند هم فرمود لیسه بیشه چیزی نیست. در دیگری داشت که رسول الله فرمود فیه الوضو، این زوه دیگه. خب این یه قضیه است، یکی باید تقییتا گفته شده باشد، این نمیشه باید هر دو جهت صدور داشته باشد. این یه قضیه بود، رسول الله فرموده است لیشه بشه این یا فیه الوضو. این که در یکی این زور نقل شد در دیگری اون زور نقل شد، این معلوم میشه باید رعایت تقیه شده، تقیه در نقل یعنی به حسب روایت عامه از رسول الله که رسول الله فرموده فیه الوضو، قصد امام این بود. اما به حسب واقعه که به حسب اونی که اندالله هست و ما او را می دانیم، رسول الله فرموده لیسه بیشه چه اینست. بدون جهت چون که این روایات این زور است و اخبار حاصله هم که می گفت این نماین گزل وزو ناظر بود فقط به ترد اینها که اینها را که معامه ملتظم هستند اینها را معنی بکنند، بدون جهت برای ابتلاء به تقیه که اصحاب ائمه خود ائمه تقیه بودن در خود این روایاتی که از قرینه بر او هست قرینه داخلیه، این موجب می شود که این اخبار را حمل بر تقیه بکنیم. بدون جهت گفتیم اگر معارض هم نداشته باشند در قسم ثانی و ثالث حمل بر تقیه می شود و التزام به استحباب در این موارد مشکل است نمی شود گفت، ولی احتمال استحباب هست. ما نمیگیم که نه، ما استحباب واقعی را نفی میکنیم. احتمال استحباب هست و مکلف به رضای مطلوبیت بعد از این امور که قسم ثانی و ثالث هست به رضای مطلوبیت اتیان بکند عیب ندارد، یعنی به رضای استحباب. و اما التزام به استحباب ممکن نیست، لقرینه داخلیه کما ذکرنا. و اما قسم اول، در قسم اول التزام به استحباب محصوری ندارد. اگر اینجا زای اخبار من بلغ نیست عزیز من، در ما نحنفی اصلی روایاتی که وارد شده است کلام در مراد از اونهاست، که مراد از اینا چیست؟ منحیز سند صحیحه، ظهورشون در ناقضیت است و این موافق با مذهب عامه است. بدون جهت در ما نحنفی اینی که در عروه فرموده است و الاولا ان یعطا برجای مطلوبیه در قسم ثانی و ثالث درست است. درست توجه کنید، رسیدیم به یه بحث مهمی. بعد صاحب العروه قدس الله قرینه داخلیه بشود که روایت یکی بر مسلک تقیه است، ولو جمعرفی باشد حمله بر تقیه می شود. این در صورتی که قرینه داخلیه نبوده باشد، او در متکافه این اینی که گفتم تأمل بفرمایید، برید فکر را تتبع بفرمایید، می بینید همین زور از فکاها هم ولو نگفته باشن همین رو قاعده نیاد دبشان همینه. در اون مواردی که متکافئ این هستند بله اونجا مرجع است، و اما در جایی که متکافئ این نیستند در مورد قرینه پیدا کنند هم میگن این روایت تقیتن است و کم لهو من نظیر در فکر. اینجا هم همین زور است کما ذکرنا. یه مطلب مهمی اگر درست توجه کنید میفهمید چه زور مهم است. صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف اینجور فرموده است، فرموده است اگر کسی بعد از اینکه بنا شد در این امور به رضای مطلوبیت و زورا بگیرد، ایشان می فرماید اگر کسی به رضای مطلوبیت و زورا گرفت، یعنی مست کلب کرده بود بعد از اینکه مست کلب کرده بود، یا فرض بفرمایید خندیده بود قهقهه کرده بود، بله بعد از قهقهه، در روایات قهقهه فی الصلات است ولیکن در عبارت عروه مطلق الزهج است، چه در صلات باشد چه غیر صلات، مطلق الزهج روایت ندارد. این را یادم رفته بود براتون بگم، قهقهه فی الصلات اون منصوص است و عامه هم ملتزم هستن که او ناقض است. بعد از قهقهه در صلات یا قهقهه قبل از صلات فرق نمی کند، بعد الوضوء این قهقهه را کرد، خب گفت احتمال دارد که وضو گرفتن مستحب بوده باشد، رفت وضو گرفت، توجه کردی؟ بعد از اینکه وضو را گرفت برای اینکه قهقهه کردم وضو گرفتم، بعد آمد رفیقش اونها که بودن و معزیز پرسیدن چرا وضو گرفتی؟ گفت قهقهه کرده بودم به جهت اینکه محتمل است مستحب بشود بعد از قهقهه وضو گرفتم. اون رفقاش گفت که بابا تو که قهقهه کردی از اون برم یه باد ول کردی، او را ملتفت نشدی خودت؟ میگه نه. علم پیدا کرد که این چیزی که هست در زمانی که قهقهه از اون صادر شده بود در اون زمان محتزم بود. ایشان در عروه درست توجه کنید میگد اگر وضو گرفت عقیب احد هذه الامور به رضای مطلوبیت ثم علم که محدث هست، مثل این مثالی که گفتم محل ابتلا هم می شود، بله ثم علم بر این که محدث هست می گوید وضو صحیح است، رفع حدث شده است، می تواند نماز بخواند به رضای مطلوبیت اگر گرفت وضو را، بعد معلوم شد محدث هست نه طاهر است می تواند برد وضو بگیرد، می فرماید این مثل این فرض می شود، این عبارت عروه است، می فرماید بر این چه مثل این فرضی می شود که کسی وضو داشت بعد احتمال می دهد که حدث از او صادر شده، احتمال می دهد که بعد توالت رفته است، بلکه مجرد احتمال است، مجرد احتمال، این که شاید خوابیده است خوابش برده کسی هم نیست از او بپرسد، رفت وضو گرفت لاحتمال الحدث، ثم علم بر اینکه محدث بوده، بله یه ساعت خوب میگفتم خورخور میکردی توجه کردید صدات به بیرون میامد، در این صورت این مثل او میشه تزور انزال احتمال الحدث ویزو بجیرد ویزو سعی میشود. و اما در ما نحنفی هیچ از در ما نحنفی مثل انزا میشود لذال مطلوبیت. این فرمایش ایشان است. بله این صاحب قبر که انزا خوابیده است خداوند در ذاتش عالی اسم تعالی بفرماید در این تکه اول این زور حاشیه زده است. در اون تکه اول چلو اجر بلرزای مطلوبیت ویزو بگیرد بعد سم زهره که حد محدث بود این ویزوش صحیح است و مجزیست اونزا نوشته است فیهیش کار. و اما اون دومی که اگر لاحتمال الحدث ویزو بگیرد بعد ویزوش معلوم بشه وقت که محدث هست نه او حاشیه ای ندارد او بله همین زور صحیح است. درست توجه کنید من توضیح بدهم مطلبی را در این مقام که ببینید که چه زور است مطلب که باید چه کار کرد و چه کار بکند فقیه. یه بحثی هست ما بین فقها که بحثش مسئلهش را خواهد آمد که آیا خود ذات الوضو که غسلت این و مسحت این است این اگر ذات الوضو از شخصی که محدث است متدهر نیست از شخصی که محدث است این ذات وضو را شخص اگر اتیان بکند به قصد قربت قصد قربت این است که برای رضای خدا وضو میگیرد محدث غیر از این توجه کردید این معنا قصدی ندارد که من این وضو را میگیرم چه جوری که میگه روزه میگیرم به جهت رضای خدا روزه مستحبی اونجور هم شخص محدث میگد وضو میگیرم به جهت رضای خدا شخص محدث فقط این قصد را دارد. بحثی هست که این وضو صحیح هست یا نه یا این که در این وضو ذات الوضو را به قصد قربت اتیان کردن صحیح نیست یعنی انسان اگر محدث بشود حدثش رفع نمیشود باید قصد غایت بکند اون غایات وضو چه خواهد آمد با اون قصد غایات وضو رافع حدث میشود انسان وضو میگیرد که متطهر بشود عیب ندارد وضو لغایت الکون الطاهره این را بگیرد با قصد قربت که متطهر بشود به جهت رضای خدا رافع حدث میشود وضو میگیرم که محدث هستم قرآن بخوانم چون با وضو قرآن خواندن چیز است ولی محدث است وضو گرفت به جهت قرآن خواندن رافع حدثش میشود. این بحث است که آیا ذات الوضو مستحب به نفسی است یعنی به قصد قربت اتیان بشود یا مستحب به نفسی اون وضویی است که به قصد غایات اتیان بشود کون الطاره یا قرائت قرآن و همسال ذلك چه خواهیم گفت اون مستحب می شود و الا ذات وضو استحباب ندارد. اون کسی که در اون مسئله ملتزم که ذات وضو استحباب ندارد مستحب به نفسی نیست وضو اگر به قصد غایت این شد اون مستحب می شود. خب در ما نحنفی شخصی که محدث است شخصی که متطهر است مست کلب کرده یا از او مزی خارج شده است وضو میگیرد به رضای مطلوبیت این چه قصدی میکند این کسی که این وضو را میگیرد چه قصدی میکند این کسی که مست کلب کرده یا مزی از او خارج شده و حسب ادله استعادیه فعلا متطهر است پاک است یعنی وضو دارد فعلا میتوند نماز بخواند عدم ناقضیت اینها تمام شد اینها ناقض نیستند کلام این است که شخص متطهر بعد از اینکه این امور موجود شد توجه کردید باز وضو بگیرد این وضوش مستحب است طهرون لا طهر است عیب ندارد مستحب است معناش اینه مستحب است یعنی رضاءن به رضا مسلم نیست استحبابش. خوب این شخص که این وضو میگیرد بعد از خروج نماز میگه من متطهر هستم ولیکن با این متدهر، یعنی قصد کون لطاره نمی کند، مرادم اینه، قصد کون لطاره نمی کند، قصد قرائت قرآن هم نمی کند، اون غایات را قصد نمی کند. میگه وضو را میگیرم چون که محتمل است وضو در این حال مستحب باشد، یعنی بعد خروج وضو مستحب باشد. اینه دیگه است، این غایتی را که قصد کرده است، این غایت احتمالی است، چون که ثابت نشده است که بعد از این وضو گرفتن مستحب است، رضایی است. این غایت غایت ثابتی نیست که این غایت از اون غایات، بله از اون غایاتی است که وضو تشریح شده است برای او، این ثابت نیست خود این غایت. خب وقتی که این جور شد، این غایت غایت بله ثابت نیست، به سایر غایات هم به قصد سایر غایات که وضو نگرفته، میگه من متدهر هستم ولیکن وضو میگیرم، شاید با وجود اینکه متدهر هستم این وضو مستحب باشد. پس قصد کون لطاره نکرده، قصد توجه کردید نمیدانم چیز نکرده، قرائت قرآن نکرده است. و گفتیم در اون مسئله این است که کسی که محدث است اون وقت حدثش رفع می شود که قصد کند به وضو غایتی از غایات را. این شخصی به اینجور وضو گرفتن بعد از اینکه به خودش گفتن که بابا اون وقتی که قهقه کردی در هم کردی از اون طرف، محدث بود واقعا فی علم الله، توجه کردید وضو گرفته است ولیکن لا لغایت من تلک الغایات، به قصد غایت نکرده است. چون که نکرده است این رفع حدث نمی کند. این هم این صاحب قبر از کسانی است که می گوید وضو بی نفسی مستحب بی نفسی نیست، وضو بی نفس مسئلش مراجعه کنید به فرماشاتش، به تعلیقاتش معلوم می شود. در تعلیقاتش وقتی که صاحب رو میگوید که وضو اقوایی نست مستحب به نفسی، ایشان میفرماید فی هیچ کار، همون زمین که فی هیچ کار. نه خودش قاییت دارد، به رض گوش کنید، به رضا این که خود این مس و خروج مز قاییت است. کلام صاحب روی این است، میگه اگر به قصد رضا اتیان کرد بعد از این امور، یعنی چون که مست کلب کرده یا مزی کرده، اینجه میگفتم دقت کنید همینه، دقتش همینه، این به این غایت اتیان کرده است که مشروعیتش ثابت نشده، استحباب این ثابت نشده و غایات دیگر را هم قصد نکرده است. بس وقتی که غایات این را قصد نکرده است، پس حاد محدث هم باشد رفع دست نمی کند. قیاس این مسئله به مسئله ای که شخصی لاحتمال الحدث وضو می کند، قیاسش میشه شه ملفاره، چون کسی که احتمال حدث می دهد وضو که می گیرد لاحتمال لاحتمال سیرورتی یلتهاره که با این وضو گرفتن متدهر بشود، به این غایت می گیرد. اون غایت غایت مشروع است. کسی که لکون تاره که حدثش مرتفع بشود، اون غایت غایت مشروع است، منتها نمیدونست وجود اون غایت را، بعد احراز کرد که نبود، مصادف با واقع بود، محدث بود، خب رفع حدث میکنه، او جای اشکال نیست، بدون زد در او اشکال نمیشود و در این اشکال میشود. بله کسی که ذات وضو را مستحب بداند مثل خود صاحب ذات، صاحب الوضو قدس الله نفسه الشریف و سیات الکلام فی ان شاء الله، نفس وضو را مستحب بداند، توجه کردید از محدث، از محدث ها، شخصی که محدث واقعی است نفس الوضو از او مستحب است. چه جوری که شخصی که حاضر واقعی است وضوع مستحبی از او مستحب است، ذات الوضوع ذات صوم از او مستحب است، ذات صوم از شخص حاضر مستحب است، در شخصی که محدث واقعی باشد وضوع مستحب است. وقت نماز شد واجب می شود، بنابراین که مقدمه واجب واجب است، و الا اگر وقت نماز هم گفت شد گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، خواهیم گفت که اصلا وضوع واجب نمی شود به طول وقت به وضوع به صلات، همیشه مستحب است. اگر کسی گفت ذات ویزو از مهد اسم استحب است، ولی این شخص باید بگوید بر اینکه این ویزو را گرفت لهت لرضای مطلوبیت بعد مسل کلب یا بعد القهقه لرضای مطلوبیت، بعد معلوم شد مستحب است، ولی ویزو صحیح است، رفت ولی چیز شده است، حدث شده. چرا؟ درست توجه کنید، چرا را ملتفت باشید. در مواردی که مکلف در اتیان عبادت اشتباه می کند، این موارد اشتباه دو قسم است. تارتن در خود عنوان فعل اشتباه می کند، خیال می کند نماز مثلا فرض کنید ظهرش را خوانده صلات عصر شروع می کند، توجه کردید صلات عصر، در اثنا متوجه می شود که بابا من صلات، ولی این خیال کرده بودم صلات ظهر را خواندم، این اشتباه بود، من ظهر را نخواندم. این صلاتی که اتیان می کند، این روایت دارد که عدول بکند، و این به واسطه نص است، و الا اگر نص نبود می گفتیم نمازش باطل است، چون که صلات ظهر با صلات عصر دو تا عنوان است، این صلات عصر را شروع کرده صلات عصر جزهر نمی شود. روایت گفته که نه عدول کند، قصدش را برگرداند، خوب عیب ندارد، روایت است دیگر ملتزم میشه. در این مواردی که انسان در عنوان فعل اشتباه میکند، توجه کردی اون نه، اونجا اجزا احتیاج به دلیل دارد. و اما در جایی که در حکمش اشتباه میکند، در حکمش اشتباه میکند، فرض بفرمایید بر اینکه کسی در ماه مبارکی که هست سحری از خواب پا شد، خیلی هم کم خوابیده بود، جیز بود، افطاریش را کرد، بله گفت بر اینکه فردا من روزه مستحبی میگیرم، جیز بود، عوض ویزو استحباب نیت کرد. این ویزو چجور است؟ این صومش چجور است؟ این روزه چار چی گرفته؟ گفته روزه میگیرم مستحب قربت الله، کمان که بعضی اشتباه میکنن در صلات همین زور میکن، صلات واجبی است، صلات ظهر است، اشتباه کرد استحباب گفت، توجه کردی؟ جیز بود، غافل بود، اینا این صوم را گرفت، بعد چی روز شد دید بابا ماه مبارک است، این نیت استحباب کرده، میگم عیبی ندارد، اشتباه در حکم عیبی ندارد. چرا؟ چون با قصد قربت منافات ندارد، این عمل را لله اتیان می کند، خیال می کرد که حکم از استحباب است، او را نیت کردم اون، و الا اصل عمل استحباب باشد یا وجوب باشد برای خداست، اگر عمدن بکند اون تشریع می شود و او قصد قربت نمی آد. اشتباه بکند در نایه حکم، قاعده کلی گفتم هر جا در عبادت اشتباه مکلف در نایه حکم عمل بوده باشد، خود عمل را به عنوان اتیان کرده ولیکن در نایه حکمش اشتباه کرده است، این را میگویند خطای در تطبیق و مضر نیست، تطبیق کرده از حکم را به استحباب وجوبی بود. و اما در جاهایی که اشتباه در نایه خود عنوان فعل بوده باشد، او داستانی دارد که عمدهش همین است که محکوم به بطلان است، الا در مواردی که دلیل خاص داشته باشد. خب در ما نهنوی کسی که ذات ویزو را مستحب بداند، که ذات الویزو مستحب است از ویزو، از شخص مهدیس، این شخص مهدیس بود، چون این کسی که قهقه کرد فی الواقع مهدیس بود، و ذات ویزو را هم جتیان کرده است، ذات ویزو هم مستحب است دیگر به قصد قربت، منتها خیال می کرد که اون، بله شاید احتمال می داد که اون امر استحبابی عاده ویزو این دلگه که بوده باشد، بعد معلوم شد که نه، این امر ویزوی دارد برای اینکه مهدیس است، امر دارد که ویزو بگیرد برای صلات. مفروض این است که برای صلات هم که دخل ندارد، کون الطارق قصد غایت معتبر نیست، ذات ویزو مستحب بست و رافع است. بنابر این مسئله که این اشتباه در تطبیق می شود، مثل اون فرع ثانی می شود که احتمال حدث ویزو می گیره، بعد معلوم شد که حدث داره، این عیبی ندارد، اشتباه در تطبیق است، با قصد قربت منافاتی ندارد، نیست اینجا صحیح است فتوا. و اون کسی که میگوید ذات لزوم مستحب نیست، قصد غایت میخواهد در رفع الحدث، او باید تعلیقه ای بزند، بیست تعلیقه، چه هذا مشکل. والحمد لله رب.